بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى آله الطاهرين. در مورد اختلاف قرائات صحبت کردیم و فرضم کردیم که حالا قرائات حجتن همه با فرض تعدد حجیت. اون موقع اگر یه آیه دو قرائت داشته باشه و هر قرائتش یک حکم شرعی به دست بیاد، تعارض بین دو حکم شرعی پیدا میکنه. فقط اینجا گفتم مشکل اینه که ما چون یه آیه داریم با دو قرائت، این فرق داره با تو سنت که دو حکم شرعی داشته باشیم در دو روایت. اونجا دو حجت به صورت خارجی، یه روایت اینم یه روایت، صحیحه محمد بن مصطفی دلیل به ما میده، موثقه سماعت بن مهران داره یه روایت دیگه، یه حکم دیگه به ما میده، بعد دو حجت داریم، بعد میگیم تعارضشون، بعد قواعد باب حجیت رو پیاده میکنیم، قواعد تعادل و تراجی. اما میشه اینجا با توجه به اینکه این دو قرائت از یک آیه است، باز فرض کنیم دو تا حجت و قواعد باب تعادل و تراجی رو پیاده کنیم؟ مفهومه؟ یکم سخت‌تر میشه. اصولی این بنا گذاشتن دو قرائت معناش دو حجته، معناش دو آیه است. وقتی شارع به ما گفت حجته، یعنی شما شطور دیدی ندیدی، بنات بذار دو تا حجت داری، انگار یه آیه دیگه هم اضافه شده. از جهت حکم فقهی کار به سایر معارف قرآنی نداری، ما دو حجت فقهی دستمونه، انگار دو تا روایت دستمونه. بعد اون موقع باید قواعد تعادل تراجی رو بین این دو تا پیاده کنیم. اگر از مرجحات شرعیه در باب قواعد تعادل تراجی یا حتی مرجحات دلالیه تونست یکی بیاد کار رو تمام بکنه، انجام بده. و اگر نبود، که حسب فرض ممکن قاعدتا نیست دیگه، چون اینا همش از یه آیه داره در میاد، اگه بخواد قاعده بیاد مثلا میخواد خود آیه رو دست بزنه، خود به خود تمام دوتا حکم از بین میرن. اگر نبود و تعارض مستقر شد، کار مجمل میشه. وقتی مجمل شد، حالا اینجا دعواییه، رجوع کنیم به تخییر بین الحکمین یا نه، میگیم خب قواعد اصول عملی اختزا دارد، اگر اصل مقدمی بر تخییر وجود داشته باشه، مثلا استصحابی باشه، باید به استصحاب عمل کنیم. اگر نه نوبت به تخییر برسه. و قبل از اصول عملیه، اگر یکی از احکام یک دلیل اجتهادی دیگری داشت او رو تأیید میکرد، باید به دلیل اجتهادی عمل بشه. پس آقا اگر تعارض مستقر شد و نتونستیم بین دو حکم ترجیح قائل بشیم، بعد میگردیم میگیم از جانب این دو حکم دستمون کوتاهه. حالا فی هذه الواقعه که میخواستیم حکمشو از این آیه بگیریم و به دست نیومد، ما هو الحکم الشرعی، برمیگردیم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه دلائل اجتهادیه، ولو عموماتی داشته باشیم که به عمومه ها اینجا رو بگیرن بهشون عقد میشه، نبود از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه شد، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی استصحاب مقدم بر سایر اصوله، حالت سابقه داشت، استصحاب نداشت، مستقر شد، هیچ کار نمیتونستیم بکنیم، میریم سراغ تخییر و براءت و احکام بعدیه. حالا شیخ کل این قصه را یه قدر شما باید فقط اینجا میگفتیم، لازم نبود همه حرفا رو بزنیم. چقدرش رو میگفتیم؟ ظواهر قرآن حجتن، قرائات قراء سبع حجتن، لذا وقتی یه آیه دارای دو قرائت بشه و از هر قرائتی یه حکم شرعی به دست بیاد، ما دو تا حجت شرعی داریم. همین قدرش مال بحث ظواهره دیگه، بیشترش میره باعث وارد بقیه ابحاث و ابعاد اصولیه میشه. لکن شیخ این رو سر یه آیه به خصوص تا آخر قصه پیاده کرده، سر این مطلب رو پیاده کرده. کجا؟ همون حتی یطهرنه یا یطهرنه که ولا تقربوهن، آیه چی بود؟ آیه سوره بقره، ولا تقربوهن حتی یطهرنه یا یطهرنه یسألونه که عن المحیض قل هو اذن، آیه در مورد حیضه، زن در ایام حیض قابلیت وعتی و نزدیکی و ملامسه و مجامعه ندارد، حتی دعوا سر غایتشه، فلا تقربوهن، مقاربه نکنید، نزدیکی نکنید، ملامسه نکنید، حتی غایتشو میخواییم ببینیم، حتی غایت لاه، غایت نهیه، نهی از وز تا این غایت. غایت چیه؟ اگه گفتیم حتی یطهرنه، طهر یعنی نقاب، یعنی پاک شدن، یعنی حیض بند بیاد. اما حتی یطهر نه تطهیر کنن، تطهیر طهارت از حدثه نه از خبث، یعنی باید غسل کنه. اگر اولیه گفتیم زن اگر از قاعدگی و از حیض پاک بشه قبل از غسل میشه با اون مجامعت کرد، که بعد دیگه ثمره عملش هم این میشه که غسل حیض با غسل جنابت باید با یکی انجام بشه، میشه صغرای اون بحث تعدد اسباب. اگر گفتیم نه باید اول حتما غسل کنه، خب غسل حیضش هیچ وقت دیگه با جنابت جمع نمیشه، او غسل میکنه بعد نزدیکی و جنابت اتفاق میفته. خب حالا آیه با دو تا قرائت هم خونده شده، قرارم شد دو تا بشن دو تا حجت معتبره. خب حکم چیه اینجا؟ مرجحی حسب فرض بین این دو تا الان وجود نداره سندن و دلالتن، پس ما بین خود این دو تا نمیتونیم هیچ کدومو ترجیح بدیم، دست ما از این دو تا کوتاه میشه. وقتی دستمون از این دو تا کوتاه شد برمیایم سراغ خود واقعه. واقعه چیه؟ زن حائض حالا که پاک شد میشه با او جماع کرد قبل از غسل یا نه؟ این میشه واقعه که از این دو تا دلیل دستمون به هیچ کدوم بند نشد. خب حالا میریم سراغ پیدا کردن این حکم در کتاب سنت. آقا یه کارگاه فقهه، واقعی به ما دادن زن قبل از زن بعد از پاک شدن حیض و قبل از غسل میخواد جماع کنه، هل یجوز لها ام لا؟ ای سوال میخوام جوابش پیدا کنیم تو فقه. دستمون از این آیه کوتاهه، چه کار باید بکنیم؟ سیستم اجتهادیمون اعمال میکنیم. آقا اگه دلیل اجتهاد یه ادعی گفتن خود سراغ میریم سراغ اصل عملی استصحاب میکنیم. حالت سابقه چیه؟ حرمت البتی، استصحاب حکمی آنه موضوعی. حالت سابقه حرمت البت، شککنا فی ارتفاع حرمت البت نستصحب و بقاء حرمت. مفهوم آقا یا باب نمیسن پا تابلو؟ اگه گیر کسی داره بگه. خب همینجا یه گام دو هم بگم تو عبارت نیمده، بعد گفتن یه استصحاب مختزیه، یه استصحاب مختزی. استصحاب مختزی مثل چی بود آقا؟ الموجز، مثال الموجز، نهار دم مغرب استصحاب کنیم بقا نهار، گفت بابا این نهار بند خدا خودش رو گلگیره داره میفته دیگه، شب شد، این مختزیش موجود نیست، ده دقیقه مونده آسمون تار شده، هوا گرگون میشه، ماشینا باید چراغ بزنن جیدن و الا جریمشون میکنن، نشون میده که روز رفت. استصحاب بقا نهار استصحاب مختزیه، اگه کسی استصحاب مختزی حجت میدونه استصحاب کنه. اینم الان این دیگه رو گلگیر قضیه یا حرمت الوقت، یا همین الان باید منتفی بشه یا این بره حموم بیاد منتفی میشه، پس بالاخره این دیگه در حال زوال مختزیش موجود نیست. بعضی ها گفتن استصحاب مختزیه، بعضی ها قبول نکردنه، نکردن توضیحاتی داره دیگه، اونو نمیگم برات. بالاخره رفتن سراغ استصحاب، درست آقا؟ خب تمام تمام. حالا گام دو، دو تا قرائت تعارض گذاشتیم کنار، اونو برش کن. گفتیم آقا دستمون از این حجت قرآنی کوتاه شد، بریم سراغ پیدا کردن حکم این واقعه در شریعت از غیر این دو از غیر این دو حجت، یعنی این آیه. رفتن سراغ استصحاب، استصحاب حرمت سابقه، حرمت الوقتی داشتیم استصحاب. بعضی ها گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این استصحاب شما اسمش استصحاب حکم مخصصه، استصحاب حکم مخصص اگر درست شد بنده خدا این عامه میمیره، عام دیگه خیلی قلیل الفائده میشه. تا اینجا اومدید با من آقا روزه رو تا اینجا معلوم؟ بریم با چرا آقا اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، صار زیدون فاسقا، ای بدبخت فاسق شد، لا تکرمو اکرام نکن. ایام رجبی ایام البیز رفت مسجد اعتکاف، پاک شد، اومد گفت به خدا اقا گریه کردن یه غلطی کردن، حالا شک میکنی هنوز حرامه لا تکرمه، یا برگرده به اکرم العلماء. اگر شک کنیم و اینجا برای شکمون بگیم استصحاب حکم سابقه، حکم سابقش چی بوده؟ حرمت لا تکرم، استصحاب و حرمت یعنی استصحاب حکم لا تکرم. این معناش اینه که همیشه این استصحاب حکم مخصص باعث میشه که عام دیگه بر نگرده.
چرا تو مواردی که شک نداریم برمیگرده؟
کثیری از مواردمون اینطوری هم که دارم میگن تو این موارد دیگه نباید عام برگرده. گفتم عام قلیل الفائده میشه. یعنی اگه یه فردی از تحت عام بردی بیرون دیگه برگردوندنش تحت عام کار حضرت فیله، به یه آسونی بر نمیگرده. چرا؟ چون هی شک داریم شکک ما فنستس هم با حکم مخصص را فنستس هم فنستس هم تا یقین کنیم.
این
هیچ نگفتم قوی دار. من چرا بود که گفتم قوی دار؟
قلیل الفائده بود،
گفتم قلیل الفائده میشه.
نمیشه
خب.
بس چی میشه؟
تو بسیاری از موارد هاکزان که میخوام از عام استفاده کنیم اون موارد تحت عام میره. بسیاری از موارد هاکزان خب. یعنی بریم موارد بشماریم تو فقه. شما این رو ناقل قول ثقه قبول کن.
نه
یعنی عدم هر قائل
نه آره. آخه ما یه عام میداریم یه سری مخصصات یه سری تخصصات خورده خب، یه سری هم موندن تحتش. این اینایی که موندن تحتش میشن فایده عام. حالا اونا حالا بعضشون بعضشون
بسیاری از مواردی که اصالت العموم میخواد بیاد درستشون کنه همین موارد مثل اینی هم که من دارم میگم. چون آدما همه یه رنگ نیستن. آدما آفتاب پرستن. گاهی رنگ عام میگیرن، گاهی رنگ مخصص میگیرن. گاهی عادل میمونه همونجا، گاهی دوباره برمیگرده، دوباره یه مدتی بعد یه روزه امام حسین دوباره درستش میکنه، هم دوباره خراب میشه، دوباره مارمزو میاد. ای میرن و میان. این قصه وجود داره. نه فقط اینجا، خیلی جاها. قضیه تغییر و سیلان عناوین باعث میشه گاهی یه فرد از تحت مخصص در بیاد بره تحت آن، برگرده بیاد تحت مخصص، یه جایی هم مشکوک میشه. در این موارد مشکوک ما میخوایم اسارات العموم جاری کنیم. شبه مفهومیه مخصص داریم. اگه قرار باشه تو شبه مفهومیه مخصص دوباره استصحاب حکم مخصص درست کنه، پس یعنی این عام بنده خدا حتی تو شبه مفهومیه مخصص حق ورود نداره. خیلی از موارد تحت آن میبریم بیرون. اگر قائل میشید قائل میشید. خب ای تا اینجا خب. بعضیا اینطوری گفتن، بعضیا دیگه اومدن جلوتر گفتن آقا پس معلوم شد تا اینجا دیگه خیارم راحت دارم جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پله بعد گفتن آقا این استصحاب حکم مخصص، استصحاب دلیل اجتهادی و انفقاهتی با وجود عام شک ما با دلیل اجتهادی مرتفع. شما به محض اینکه شک داری لا تکرم الان داری یا نه، به محض اینکه شک داری زید دیروز لا تکرم بود، امروز لا تکرمه، امشب که رسیدیم دیگه شک داریم لا تکرم. شکت هم مال اینه که نمیدونی فاسقه یا نه، لذا نمیدونی دلیل اجتهادی مخصص جاری. چون اگر شک تو صدق عنوان نداشته باشی دلیل اجتهادی مخصص میاد شک رو برطرف میکنه، میگه لا تکرمه به بعد، چون میدونی فاسقه. پس قاعدتا شک شما مال جایی است که دیگه تو صدق عنوان شک داری، لذا حکم مخصصت اجتهادن ناکارآمده. نوبت میرسه ده دلیل فقاهتی گفتی استصحاب. من میگم آقا اجازه بده، چرا رفتی استصحاب؟ تو یه دلیل اجتهادی فوقانی داشتی، یه دلیل اجتهادی فوقانی داشت، همه ی ازمنه ی زید و عمر و بکر و تقی و نقی و عمره میگره، میگفت اکرم العلماء فی ای زمان و فی ای مکان و فی ای حالت و فی و فی و فی و فی خرج من تحت دیروز و پریروز و امروز تا شب خرج من تحت. دوباره شب وقتی لا یحرز که عنوان فاسق صادقیانه، پس لا یحرز که خرج عن تحت عامیانه، اصالت العموم شک برطرف میکنه. درست آقا؟ پس نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه که بری سراغ استصحاب. فقط یه نکته آقا، این تمسک من به عموم افرادی بود یا عموم ازمانی؟
ازمانی
ازمانی بود. آفرین. حواستون به ایتیکت. من که اصول فقهی میذارم تو سرم، گفتم بچه ها هر عموم افرادی اطلاق داره. جمله بگیم شرعی قد نشه. هر عموم، هر دلیلی اطلاقش قابل فرضه. باب اطلاق چترش رو همه ابواب اصول پر میکنه. یعنی یه روایتی من جهت ورود ادات عموم میره تو باب عموم، اما همون جمله تو باب اطلاق هم هست. یه روایتی قضیه شخصیه، چون قضیه شخصی هست وارد باب عموم، اما همونجا دوباره اطلاق هم هست. باب اطلاق برادر همه ادله است، این سایه است، با همه هست، هیچ وقت قطع نمیشه. این شیوع ازمانی بود که از اطلاق او دلیل داشتیم میگرفتیم، چون عموم ازمانی که ایما که نداشتیم. گفت لا تکرم، گفت اکرم العلماء، اکرم العلماء عموم افرادی داره، چون جمع محلا بلام عموم افرادی میده، عموم استقراقی افرادی میده. اما عموم استقراقی افرادی چون مولا در مقام بیان بود و لم یقیده به حالت و زمان خاص، این همه ازمنه و حالاتو میگیره، زمانش داره عموم از باب اطلاق پیدا میکنه. خب دلیل آمپیر دیگه هست، فوقانون همه عام هست، همه عام به فوقانون. یه لا تکرم الفساق داشتیم، این خاص ما، مخصص ما، از امشب دیگه پرش زیده نمیگیره. زید یه بار تحت اکرم العلماء رفت بیرون از حیث افرادی و از حیث ازمانی، زید زمان پریروز و دیروز و امروز تا مغرب رفت بیرون، اما از حیث ازمانی دلیل عمومیت داشت، همه ازمانو میگره، گذشته حال آینده، خرج من تحته ای بازه زمانی. الان اگه لا تکرم الفساق پرش میگیره، اینم خارج کن، اگه نمیگیره یه هنو تحت اصالت عموم ما، تحت اصالت اطلاق او دلیل فوقانی است، اکرم العلماء او فوقانیه، او اینجا رو میگیره. لذا یک دعواییست انشاءالله آخرین تنبیه استصحاب، دوران بین استصحاب حکم مخصص و عموم ازمانی دلیل فوقانی. چی گفتم آقا؟ دوران بین استصحاب حکم مخصص و عموم ازمانی دلیل فوقانی. تمامتون اگر مسافرید اومدید تو قم 8 سال دارید درس میخونید، میشه نمازتون رو کامل کنید با همین دورانه، با همین دورانه که گفتم تو میتونی مشکلتون رو حل کنید. لازم هم نیست متوتر بشی، اما نمازتون رو کامل میکنید، روزتون هم بگیرید، دریا دریا کامل، وطنتون هم همون وطن اولی است که تو خونتونه، به دنیا اومدید اونجا. انتظار میگه من یه وطن دارم، دو نمیشه، میگم نمیخواد دوش کنی، نمازت کامل میشه اینجا، با همین تمسک به اطلاق دلیل فوقانی. دلیل فوقانی میگه اصل تمام نماز، نماز باید تمام باشه. خرج من ضربتم فی الارض فلا جناح، خوندی میشه بار آیه روایاتش، اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصوا لا جناح اذا ضربتم فی الارض. خب حالا که شما 8 سال تو قومی، 5 سال تو قومی، 4 سال تو قومی، یستو قلق انک زاربون فی الارض، میگه نه آقا، بیا ببین اصلا تو حجم چقدر اسباب اساسیه دارم، اگه بخوام اسباب اساسیم آوجه ببرم یک کوانت باید بگیرم، کجا من زارب فی الارضم؟ مسافر چمدون داره، من میستحریر دارم، کامپیوتر دارم، نمیشیده او، بیا ببین چقدر قاب عکس دارم. الان اینجا من زارب فی الارض لا یستقو علی انی زاربون فی الارض، بله، حالا که لا یستقو علی انی، خب بالاخره رفتم حجره بعضیا دیدم اصلا تزیینی، لوازم تزیینی چیده چی؟ گفتم والا ما تو خونه اگه زن نداشته باشیم هیچ جا نداریم، به تو ماشاءالله الحمدلله خدا در تو دوتا طبع گذاشته که تو رقد آب عکس دیدی و گلدون گذاشتی و بله گفتم منجوق دوزی و مروارید بافی هم بلده آقایانه اگر اینه که بله گفت خیاطی بلده گفتم خیاطی اشکال نداره دکمه میخوام به دوزه گفت نه خیاطی آستر بافی نمیشه او گفتم بلش کن لا یابا الحمدلله حوزه امام زمان آقا تک تنها ما میریم منجوق دوزی میکنم بعدشم میخوام جوابشو به اول قبرمونه بدیم بعدشم میگه آقا من بهم گفتن هر روز نماز جعفر بخون تا یه چله که خدا مثلا فلان مشکل تو حل کنه گفتم بابا تو خدا با دعوا داره الان با نماز جعفر میخوای مشکل حل کنی تو تکلیف تا انجام نمیدی خدا چجور میخوام من نماز جعفر 30 تا نماز جعفر بخونم 300 تا بخونم لا رحمت کنن مرحومه ملا زنگوی گفت الحذر الحذر که گول شیطان بخوری تو با معاصی در دشمنی با اویی کسی که در دشمنی با اوی چون میخواد مشکل چه حل کنه بعد میگه مثلا من چرا لا غربت بالنوافل لا غربت بالفرائض تو الان تو دعوایی بالاخره حالا این دیگه ضارب فی الارض نیست قطعا وقتی هم ضارب فی الارض نیست من نیست دیگه کسی که یه وانت بار داره ضارب فی الارض نشه میگه همین که تو ضارب فی الارض نشودی عموم دلیل فوقانی میگه نمازت بگو آقا کامله این استدلال من کی یاد گرفتم آقا از مرحوم اول و یومه از مرحوم رضوان الله تعالی علیه حاج آرزای همدانی اون فقیه الامه صاحب مصباح الفقیه او از کی شناختم از مرحوم میرزادای ملکی تبریزی خیلی به اون استادش معتقد بود فقیه الامه بود عجیب صاحب حواشی بر مکاسبه خیلی بزرگ بود مصباح الفقیه خیلی هر چقدر بگم خیلی کم در این داره فکر میکنم مثلا انتها نداره رضوان الله علیه اونقدر که شیخ تو معاملات مورد اعتماده حاج آرزا تو عبادات و صلات و بالاخره آخر عمر حافظه رو عدس داد رساله رو پاره کرد نذاش کسی نقل نابغه تو زمان بود خدا نجاتش داد گفت لا تجعل عنق جسر بالنفس خدا بردش راحتش کرد بالاخره پس آقا استصحاب حکم مخصص یا عموم ازمانی دلیل فوقانی حالا اینه سر قصه طهارت پیاده کنیم قصه طهارت پیاده کنیم دلیل فوقانی چیه؟ دلیل فوقانی چیه؟ نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم ان ناشتو ای دلیل ان ناشو اگر ان نای زمانی بگیریم این دلیل خوب میدونید این آیه قصه داره جوک داره داستان داره خاطره داره لطیفه داره برای موارد متعدده در فروع متعددم قابل استفاده است حالا من اون قصه هاشو کار ندارم حالا مخواید بخندید یادتون منم اشکال نداره اما شیخ هنرمند قصه است این آیه اناش میتونه انای زمانی باشه کما اول مشهور اگر اناش انای زمانی شد عموممون برای زمان از باب اطلاق نیست از باب عموم قوی میشه خیلی خوب میشه تو محقق خویی انا رو مکانی میدونه لذا محقق خویی برای حکم حلیت جواز وطی در دوبر به این آیه تمسک میکنه روایات ناحیه الا ماشاءالله محقق خویی میگه حرام نیست به خاطر عموم آیه به شرطی که انا مکانی بشه اما اگر انا زمانی باشه اجنبی از اون فرع میشه و روایات ناهی احتیاط واجب در ترک رو میدن اقلش احتیاط واجب در ترکه بله و کیف کار پس این انا چون زمانیه عموم زمانی میده زمان و عموم درست میشه نه با اطلاق به درد میخوره برای فرع ما قوی میشه دلیل فوقانی ما نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم انتاشه فعتو حرسکم خرج من تحت من تحت عموم انا زمان الحیض یسالونک عن المحیض ایام حیض خارج ولا تقربوهن خرج من تحت. خب حالا حتی یطهرن، الان که زن از حیض پاک شد شک میکنیم که یطهرن هست یا نه یا یطهرنه، اما نتیقن که این زن دیگه الان حائض نیست. شککنا که هنوز محرم الوطیه ام لا، دلیل حیض اینجا رو نمیگیره، مشکوک و صدقه حد اقل. دلیل عموم ازمانی انا اینجا رو میگیره. حالا تو اگه نوکر انا شدی قبل از غسلم میشه وطی بشه، اگر گفتی من نوکر استصحاب حکم مخصصم باید بره غسل کنه تا بعدش وطی اتفاق بیفته. بخونیم عبارتو. حالا یه کارگاه فقه کاملی شده، یه فرع فقهی کامل تحقیق کردیم. بله داریم. حکم بعدی رو میخواستیم معلوم کنیم.
نه، اینکه میگن دو تا حجت
مجمله، دو تا حجت مستقره مجمله، تعارض مستقره.
خب نه دیگه، نباید بگیم چون علم اجمال داریم که فقط یکیشونه.
میدونم، خود نمیدونم کدومشون.
پس نگیم حجت.
جمله ما دنایت کنید، علم اجمالی داریم اما شرایط حجت. مگه ما همیشه تو باب تعارض مستقر چی میگیم؟ میگیم دو تا واجد شرایط حجت، اما علم اجمال داریم یکیشون حجت در بقا. میشه تعارض مستقر،
همون ظاهرش هم نداره،
میشه تعارض مستقر شد داره میگه، همون تعارض مستقر است دقیقاً طابقا نعل به نعل قوانین تعارض مستقر. اونجا هم علم اجمالی وجود داره. انه اذا اختلفت القراءه في الكتاب على وجهين مختلفين في المعدا، في المعدا چی؟ یعنی في الحكم. دو وجه مختلف دو حکم میدن، كما في قوله تعالی حتى يطهرن حیث قرعه به تشدید من التطهر از ظاهر فی الاختصار. این نکته بگم، نکته حاشیه، کی گفته تطهر مال اختصار؟ این به شرط این که مزیدش حقیقت شرعیه در طهارت حدث داشته باشه و مجردش حقیقت لغویه در طهارت خبث داشته باشه. و اگر گفتیم خبث و حدث هر دو شرعیه، بعد با بگیم هر دوش حقیقت شرعیه داره. ممکنه کسی از دو قرائت یه معنا بگیره، حکم از یه چی دیگه به دست بیاد، دلیل اجتهادی بنابر قرائتیم راش باز میشه، حکم از جای دیگه استنباط میکنه. به نظر من همینی که گفتن درست تر باشه. خارج اینو خوندیم با حالت با جلسات صوتی تبریزی وای فاز حیث قرعه به تشدید من التطهر الظاهر فی الاختصار، از تطهری که ظاهره در اختصاره یعنی حدث، و به تخفیف من التهارت الظاهره فی النقاء من الحیث خبث. خب حالا که تا دوتا شد فلا یخلو از دو، لا یخلو یعنی علم اجمالی، اما ان نقول به تواتر القراءات کلها کما هو المشهور، میگیم همه این قرائات، آخه این کلاش دعوا، این کلا را شیخ منظورش سبعه. اگه شما علوم قرآنی کار کنید ممکنه بشه عشر، درست تمهیدی مرای معرفت بخونید قطعا اون عشرش متواتر نیست، بلکه خود سبعش هم معلوم نیست، میشه از ثلاثش متواتر باشه. حالا اگه اینا دیگه برای علوم قرآنی، اما ان نقول به تواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا في ما كان الاختلاف الماده، اونجا که مغیر معناه اونجا هم تواتر داریم که الان بحث ما همونه. حالا و اما الا نقول كما هو مذهب جماعت من الاخباريين، لذا هم گفتن دستمون از آیات کوتاه دوباره. خب
خود تواتر برای یقین آور بودن شرط نداشت، میگه میخوام بگه حالا یه تواتر مثلا توی آیه باشه با دو تا قرائت میتونه دو تاش
بیاد. حالا به فرض شیخ واردش نشد، گفتم این بخش علوم قرآنیش شیخ زن واردش نشده، این نیاز به تحقیق اونجا داره. حالا پیشه میخواه حکم فقه کارگاه فقهیه رو بگیم.
بس حجیتش رو میخواییم درست کنیم. خب
یعنی شیخ وارد اون بخشی که مال خود قرآنه نشده. ببینید اون چیزی که به حجیت زوار برمیگره همینه که باید این رو استی کنیم که دارید میگید. شیخ بررسی نکرده، شیخ این بخش رو بسته، رفته تو ثمره فقهیش. حالا میگه من چرا تو عبارت فعلا نظام نمیذارم بریم واردش بشیم، چون بحث داریم اونجا، خیلی بحثای عجیب غریبی داریم توی تواتر قرائات. بعد بگم میگم اسناد رو کار کنیم، اسناد تاریخی داره این بحث. فعلا الاول فهما به منزلت آیتین تعارضتا، اینا میشن دو تا به منزلت آیتین. یعنی چی؟ یعنی به منزلت حجتین، دو تا لابد من الجمع بینهما به حمد الظاهر علی النفع و علی الاثر، دلالی حل کنیم. و مع التکافل لابد من الحکم التوقف و الرجوع الی غیرهما، فواید باب تعادل درجه باید پیاده بشه. و علی الثانی، اگر ما متوقف شدیم و نتونستیم حل کنیم، حالا فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءه، اگر آقا گاهی اوقات ممکن تواتر قراءات اثبات بشه اما از باب قراءت القرآن نه از باب استنباط، بعد اثبات استنباطش هم بشه. ثبت جواز الاستدلال بكل قراءه كما ثبت بالاجماع جواز القراءه بكل قراءه. شیخ میگه قراء سبعه قراءت متواتر حجیت تواترشون برای قراءت اثبات شده، یعنی تو قرآن نماز میشه با هر قراءت بخونی، ملک بخونی یا مالک اشکال نداره، اما برای استنباط معلوم نیست او قصه درست باشه. کان الحکم تقدم، اگر اثبات بشه کما تقدم، و الا اگر گفتیم قراءت اینجا دیگه حجت استدلالی نیستن یا استدلالی هستن اما مجملا، فلا بد من التوقف فی محل التعارض و رجوع الی القواعد، که میریم مسراغ قواعد سیه دارم. برای همین وارد و بخش نشده، بخش تواتریش، چون یا رجوعمون به قواعد مع عدم المرجحه، یا میگیم آقا عند عدم المرجح برو سراغ سایر قواعد، یعنی که اگه مرجح بود نرو سراغ سایر قواعد، یا فتوا میگه که مطلقا برو سراغ سایر قواعد مطلقا، چه بگی قراءات سبع تواتر دارن چه ندارن، تواتر دارن برای قراءت یا برای استنباط، آخرش برو سراغ مطلقا، برو سراغ سایر قواعد. چرا؟ بناءً على عدم ثبوت الترجیح. آخه کدوم مرجح باب تعادل ترجیح میخواد بیاد مشکل اینجا رو حل کنه؟ نداریم. انشاءالله میریم تعادل تراجیح مرجعات درست میکنیم، روایات و قواعد درست میکنیم، برمیگره باز مشکل حل نمیشه. حالا که اینطور شد،
یعنی مرجعات مختص به روایات هم؟
نه نه، برای این نوع تعارض که از دو حجت از یک آیه با اجماع اینجایی درست شده مرجع نداریم برای حل. سیعتی در باب تعادل تراجیح. حالا که اینطور لذاست به نظر میاد شیخ که وارد اون جنبه، چون من اشکال کردم اولش گفتم آقا اون چیزیش که به درد حجت ظواهر میخوره تحقیق قرائات سبعه، این مال قرآنه، پس چرا شما رفتید تو بحثای فقهی؟ شما دارید اصول میگید، دارید احکام بحث کتابو میگید، او بحثو باید تحقیق کنید، او علیق به تحقیق تا این حرفا. شیخ میگه بابا آخه من هر چقدر اون تحقیق کنم آخرش نتیجه تابع اخص مقدماته، ما آخرش پره اشکال میگیره کپمون میکنه، هر چقدر ما قراءات سبع تحقیق کنیم مشکل حل کنیم آخرش ایور ما مرجحی نداریم مشکلمونو، اصلا تو او بالا قائل میشه قراءات سبع حجت نیست، مجمل میشه مرجح کنه، مجمل میشه اصلا اثبات کن متواتر حجتم از فی مقام الاستنباط باز مجمله. پس نتیجه یه حکمه، برو سراغ سایر قواعد، هر جا آیات و احکام مبتلای به دو قرائت شد علا جمیع المسالک و المبانی برو سراغ سایر قواعد. حالا قواعد چی؟ فیحکمو باستصحاب الحرمت قبل الاختصار، استصحاب حرمت میکنه از لمی از بود تواتر و تخفیف، ما حجت معتبره نداریم که صرف نقاء برای وعتی کافیست، فنستصحب حرمت الوعتی را او بالجواز، جواز هر چه باد نواب استصحاب، بنا ان علا عموم قوله تعالی فأتوا حدثکم انا شئتم. آیات عامه دیگه ای هم داشتیم، روایات عامه داشتیم، این انا تو شما نوکر انایه ایم الان اینجا میگه که آقا حجت معتبره ای که نداری که اثبات بکند تو قبل الاختصال زن حق وعتی داری، تا الان هم که حکم چی بوده؟ حرمت بود، استصحاب بقا حرمت میشه. حالا جواز بناهن علا عموم آیه البته عموم من حیث و زمان خرج من تحت عموم زمان، یا عموم اصطلاح فقهی یا نه اصطلاح اصولی، یا نه همون اصطلاح اصولیه. بنام اونایی که میگن اطلاق زمان درست کرد باید بگن اصطلاح فقهیه، برای اونایی که عموم رو از انا گرفتن میگن همون اصطلاح اصولیه. بناهن علا عموم قوله تعالی فأتوا حرثکم من حیث الزمان خرج من عموم این زمان ایام الحیث علی الوجهین. خب آقا ایام الحیث تمام شد خرج، بقیهش استصحاب، بقیهش عموم میگه جواز. آقا نقطه بذار. خب حالا کدوم انتخاب میکنی آقای شیخ؟ میگه علی الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصص او کون المقام من باب العمل بالعموم زمانی. باید دعوای بین این دوتا رو ما تو تنبیهات استصحاب حل کنیم تا بدونیم اینجا فتوا بدهیم. با این توضیحاتی که دادم عموم زمانی قطعا مقدمه. شیخ به این کل توضیحات من اشکالی داره، به کل حرفایی که زدم شیخ اشکال داره. لذا شیخ میگه اگر یه عقدی از تحت عفو بالعقود یه بار خارج شد دیگه نمیتونه عموم ازمانی و عفو بالعقود آنات بعد درست کنه. لذا اگر یه لحظه خیاری شد تا آخر خیاری میمونه، مگه دلیل شرعی بیاد. عموم ازمانی دلیل فوق برا فردی که یه آن رفته بیرون نمیتونه برش گردونه. کجا؟ وقتی عموم از عموم زمانی از باب اطلاق باشه، مثل عفو بالعقود. اینجا از چه باب درستش کردیم؟ از باب انا. دوباره انایه تا آخر با مبنای شیخ نافعه برام. خیلی شیخ حواسش به همه چی بوده این عبارت رو نوشته. مثلا بعدا محمد الله